أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خدمت دوستان عزیز و حضار محترم، توحید سنشان را در این صبح جمعه هم ادامه آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را انشاءالله تقدیم کنیم. در موقت قبل در بخشی که مربوط به گفتگوی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و مخاطبان به قومش بود سخن گفتیم. گفتیم که خداوند به عنوان یه الگوی بسیار شاخص و برجسته ابراهیم رو به جامعه معرفی میکند. جماعتی که دوست میدارند و بیگه پدرانشون رو بگیرند و از راه آبایشون بروند، اون وابستگی رو دارند. زندگی پدرانشون، فکر پدرانشون برای اینها حجت است، میخواهند همون رو عمل کنند. خداوند سبحان توبیخ نمی کند این جماعت را، اما با یک شرط: کن پدرانی که شما می خواهید زندگی اونها رو بگیرید، عمل کنید، فکر اونها رو و اعتقاد اونها رو، حال پدرانتون یا پیشینیان، آیا اونها نسبت به شما فکر بهتر، اندیشه و تفکر عالی تر و علم و هدایتی دارند که شما ندارید؟ بسیار خوب است. اگر اونا انسانهای وزین پخته و ساختهی هستند که راه زیبایی رو در زندگی گزیدند و به هدایتی دست یافتند و شما هم در پس آنها می روید، فبه خدا و مقتدر، برید دنبال این هدایت را بگیرید، مبارک شما باد، دوش جانتون باد. اما این پدرانی که شما می خواهید یا نیاکانی که می خواهید در پی اونها حرکت کنید، به فکر اونها، اعتقاد اونها، خدای اونها، زندگی اونها و برنامه های اونها رو در زندگی خودتون پیاده کنید و عمل کنید، اینها کسانی هستند که یا جاهلانی بیش نیستند یا از شما جاهلترند حتی. اینها کسانی هستند که لا یهتدون شیئاً ولا یعقلون، نه ره به جایی بردند و نه عقل و خرد و دادشی دارند. شما در پس چه کسانی میخواید حرکت کنید؟ آیا صرفاً اگر یه نکاتی رو در ذهنتون دارید که یادگار پیشینیان شماست، بدون هیچ تحلیل، بدون هیچ نقد میخواید اینها رو بپذیرید و عمل کنید؟ این همان تقلید مذمومی است که خداوند در جای جای قرآن محکوم می‌نماید. این همون تقلیدی است که هیچ حجت موجهی در نزد عاقلان و متشبران ندارد و ناپسند است. همان است که خلق را تقلید شد بر باد داده اید و صد لعنت بر این تقلید باد. اما اگر گذشتگان شما همان گونه که عرض کردم دارای معرفت و شناخت و بصیرت هستند، به یه حقایقی در زندگی دست پیدا کردن که راه را برای شما آسان کردن، حتما این کار رو بکنید، حتما دنبال دانش و علم اونها رو بگیرید. بالاخره همه انسان ها نمی توانند همه چیز رو تجربه کنند و همه چیز رو بدانند و تحصیل کنند. اگر دیگران چنین کردن، شما از دستاورد علم اونها، از دستاورد کمال اونها، از دستاورد هدایت اونها بهره ببرید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید چه اشکال دارد برید سراغ اون کسانی که میدانند، خوب زندگی کردند تلاشی داشتن و به نتایجی رسیدن، از اون بهره ببرید. این هم گوارای شما باد، این هم پسندیده است. این میشه اون رجوع و مراجعه. دوست میدارید اسمشو بگذارید تقلید، ایرادی ندارد. این میشه رجوع و مراجعه به جا و پسندیده. حالا اگر شما نمونه میخواهید در این جهت ما به شما معرفی کنیم، اگر خیلی دلبسته به پدران و نیاکانید، ما بهترین پدر را به شما معرفی میکنیم. آب پدر، هیم هام عالی، ما پدر عالی را به شما معرفی میکنیم. آبراهام، ابراهیم، این پدر عالی است که میتوانید زندگی او را، فکر او را و اعتقادات او را به عنوان یه مأخذ برای خودتون قرار بدید و طبق اون رویه عمل کنید و زندگی کنید. این پیشنهاد قرآن است. به همین دلیل این ماجراها و مطالب قسمتی در نوبت قبل گفتم و الان ادامه میدم از زبان این بزرگمرد مطرح میشود. ببینید ابراهیم چه کرد. خود ابراهیم به عنوان یه الگو در این مسئله با پیشینیان خیش در آویخت. ابراهیم از قال لأبیه و قومه ما تعبدون، گفت به اینها شما چه میکنید، چه چیزی را عبادت میکنید، آیا میدانید، فکر کردید که معبود شما چیست، شما چطور میشود که این کار را انجام میدهید و در قبال این مصنوعها و معبودهایی که اینها مخلوقند و ممکن و حاجتمند به باری تعالی سر فرود نیاورید و تواضع میکنید، آیا اینها کیان که شما در پای اونها زانو زدید، میشنوند صدای شما را، آیا اینها میتوانند نفعی به شما برسانند، زیانی از شما دفع کنند؟ از ترتیب یکی از فلسفه های منطقی عبادت حقا همین است، یدعون ربهم خوفا و طمعا، طمع و خوف، جلب منفعت و دفع مضرت. خودش این یه فلسفه بسیار خوبی است در عبادت و عبودیت و قرآن این رو توبیخ نمی کند. اشاره کردم اگر گاه میبینید در زبان بزرگی چون امیر المؤمنین فاز دیگری از بحثه، او اصلا چیز دیگری است. اگر وجود مقدس امام میبینید که شیخ بها هم اختباس میکند که به هر حال ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی، نه اینکه حور و جنت چیز کمی است، نه اینکه بهشت خداوند به هر حال به عنوان پاداش انسان ها مطرح شدن این کمینه ایست که خداوند به کف انسان ها میگذارد، نه، در خود همون بهشتم که نگاه میکنید، اب نداره اینجا این قسمت رو بگم بعد وارد بحث امروز بشم، خداوند اون رتبه ها و مراتب بهشت رو به اختلاف افهام و تقاضاها و استعداد انسان ها مطرح میکند. عزیزان یه بحثیست که این شبه میشه، گاه بعضی ها قلم میزنن، شاید علت هست که تر میکنن، به هر حال گفتگوی بود دیروز کسی سوال میکرد و شبهی اکاتی که مثلا اگر عرض به خدمتون بهشت این است که خب خیلی از بزرگان در زندگیشون از این مسائل فرار کردن، یا چطور باز میخوام ببرنشون تو همین مسائل قرارشون بدن. این نگاه کوتاه، نه نگاه عمیق به پدیده پاداش و جزای الهی. بهشت رو ما باستا و مالمون میدانیم، تا عمل چه باشد، تا عمق عمل چه باشد، عمق بهشت همان مقدار است، تا تلقی و فهم ما از رحمت خداوند باشد چه، رحمت خداوند هم همون باستاب رو برای ما دارد، تا ذوق ما چه باشد، فیها ما تشتهیه الانفس از هر مقداری که مشتهای نفس ما باشد و کشش ما باشد، خداوند همون بهش رو به ما میدهد. یه کسی که دوست میدارد در حال جنت ببیند، باغ ببیند، بستان ببیند، در دنیا حیبش گفتن که مصرف بیرویه آب نکنید، چند بود منابع آب است، از خدمت مشکلات آب دارید، نمیدانم جیره بندی میکنیم، قطع میکنیم براتون، خب اینها خداوند آب فراوان میدهد در بهشت، اینها فیها عینان تجریان، اینها دوتا منبع آب بهشون میده خداوند به جای منبع آب. اون کسانی که ندیدن صحرای سوزان عربستان، دیدن جناتون، خداوند به اینها بساطین میدهد، جنات الفاف میدهد، شاخه ها پیچیده در هم، زیبایی کامل. کدام انسان بی‌ذوق است که از طبیعت زیبا شاداب لذت نبرد؟ به هر حال در حد استعداد و فهم خودش. اما همون اینها، اون کسانی که لذت های زوجیت رو دوست میدارن به اونها وعده میدهد. از این فراتر اون کسانی که نه، اینها رو اون لذت‌های مکان و مسند و تکریم و احترام و ادب، دیدید بعضی از والدین به فرزندانشون چه میگویند؟ بگم ما از شما هیچ توقعی نداریم، ما سر سوزنی از شما طمع مادی نداریم، اما فرزندم من از شما احترام میخوام. خیلی ها اینطورن. شما الان شخصیتی رو بخواید مثلا از شخصیت‌های ممتاز علمی فرهیختگان تو مملکت ما تشویقش کنن، خب مثلا بیان بین 10 تا 20 تا بگن پشت بلند بگن ما 20 تا سکته به یک لوح تقدیر به فلانی دادیم، میخندن اوغلا. خود اون آقا میخندد، قبول نمی‌کند این چیزها را. او حرمت می‌خواهد، تکریم می‌خواهد، کرامت می‌خواهد. عده‌ای از بهشت این تلقی رو دارن، به این خواست رو دارن. اینا هم دهل العرب که ينظرون، خداوند اینها رو بر مسندهایی می‌نشاند در بهشت، نگاه می‌کنن، لذت می‌برن. اینها می‌بینید اطرافشون ولدان مخلدون خدمتشون میکنن، نمیذارن اینا تکان بخورن از جوشون، با کمال و تکریم، احترام، ادب. اینها تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اینها مقامات عالی رو بهشون میدن، مسندهای ناب رو میدن، کرامتهای اون عالم در انتظار ایناست. اینها چیست؟ اینها تلقی بعدیست، فهم بعدیست، مقام بعدیست. اما عده اونقدر رقت روحشون به جایی میرسد و لطافت روحشون به جایی میرسد که معتقدند همان بیتی که گاه خواندم، از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خوانم از سر تا به پا. اینا حسن از خودشون چیزی ندارن که بگن من این رو میخوام یا اون رو میخوام. من بهش رو میخوام با اشجار اون، یا با حور اون، یا با قصور اون، یا با تکریم اون و کرامت و مقامات اون. اینها از اول گفتن خدایا ما تو را میخواهیم، الهی و ربی من دی غیرک، خدای من غیر از تو کسی داریم، نه غیر از تو میخواهیم. اینها اینطور گفتن و اونجا هم همینطور به اینها متوجه میشوند. سلامون قولا من رب رحیم، برای اینها سلام رب رحیم میاد، برای اینها لدینا مزید میاد، اونی که نزد اویه برایشون میاد. اونو خدا ما چی میدونیم چیه لدینا؟ کی میفهمه لدینا یعنی چی؟ کدوم مفسر تا بار گفته که این آیه شریفه که خدا میگوید لدینا مزید، این ثوابار که دادیم بعد ما یه چیزایی داریم پیش خودمون اونو میدیم؟ یک بیر یک مفسر گفته باشد اون لدینا یعنی چی، یا حتی معصومین تفسیر کرده باشن این رو، نداریم. اینو دیگه بین المحبین سر لیس یشفیه قول ولا قلم للخلق یحکیه. این دیگه اونجاست که نه سیم است و نه استوانه است و نه کات. اینجا پالسایی است که بین دل عاشق و معشوق می شود و کس هم خبر ندارد. و چرا ایناشو نمیگید؟ چرا این مراتع بهش رو نمیبینید؟ چرا تقسیم بندی هایی بهش نمیگید؟ تا اسم بهش میشه میگن آقا مگر نمیدانم باز زیبارویان و باز نمیدانم خوردن و باز نوشیدن و خوشا. اینا متوجه بشید، طبقات ببینید، مراتب ببینید، اونگاه برحال سخن بگویید. نسخت و نپخته گفتن که این شأن عاقلان نیست، شأن عالمان نیست. بگذاریم. خب پس این چنین است. به هر حال از دو خدمت جناب عالی خداوند سبحان اینجا هم فرمود از زبان ابراهیم شما چه سودی میبرید، چه نفع و ضرری دارند این معبودها؟ خدا باید نفع و زیان بدهد، پاداش بدهد، جزا بدهد، اما اینا چی دارن؟ ادامه داد ابراهیم دیگه، ابتکار عمل رو به دست گرفت، یک گفتگوی ابتدایی شد و حالا دیگه ابراهیم شروع کرد به صحبت کردن. ادامه بحث رو میگن امروز. فرمود قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، آیا واقعا تأمل دقیق کردید، دقت کردید که شما دارید چی عبادت میکنید؟ میدونید شما خالصانه ترین احساس وجودتون رو که عبادت است دارید به پای چی میریزید؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، هم شما هم پدرانتون. دیگه ابراهیم اوج گرفت. فإنهم عدو لی الا رب العالمین. فإنهم، این بت‌های شما عدو لی، دشمنن برای من. الا رب العالمین، اونی که شما به پدرانتون عبادت میکنید دشمنن برای من مگر رب العالمین. این جمله ابراهیم قضایایی دارد، این مطالبی دارد، مباحثی دارد که این رو نمیشه به سادگی گذاشت. اولا این که واقعا این نکته بسیار آموزنده است. ابراهیم میفهمد فإنهم عدو لی. من قسمت اولشو بگم بعد این نکتهش میگم. این بت‌های شما عدوند برای من. سؤال اول ما این است که آیا این بت‌ها، این احجار، این سنگ ها و این چوب ها می توانند دشمنی کنند؟ که ابراهیم میگه اینها عدوان؟ نه، سنگ و چوب اون شعور عداوت رو ندارند، شعور دشمنی. به شما میتونید بگید این دیوار دشمن من است، میتونید بگید نمیدارم این مجسمه‌ای که فلان جا گذاشتن این عجب دشمن ماست، که من نبه ابراهیم چی دارد میگد فعله هم عدوان بی اینا دشمن من هست؟ این چه نسبت عداوتیست به این بت‌ها که ابراهیم میدهد؟ بسیار روی این زیباییست این شیوه سخن گفتن. در مجموع عزیزان، هنگامی که یک کاری انجام میشه، میگن در اسناد به یک کار ما مخیر بین سه انتخابیم. یعنی ما هنگامی که یک کاری شکل میگیرد میتونیم این کار رو به اصطلاح به آمر و دستور دهنده اون و خواهنده اون نسبت بدیم، اون کسی که این کار دستور داده انجام بدید. می توانیم به فاعل و انجام دهنده این کار رو نسبت بدیم، می توانیم به ابزار و آلت نسبت بدیم یک کار رو. ما در نسبت دادن مخیر بین این سه تا گزینه ایم. این خیلی مصطلح است. مثلا از به خدمتون می بینید فلان جا فتح شده است، فلان منطقه فتح شده است، میگن دعا عرض به خدمتون فلان جا را در تاریخ می نویسن سلطان محمد فاتح. سلطان محمد فاتح در اتاقش خوابیده بوده است که سربازان اون فلان جا رو فتح کردن. خودش که تو کار نبوده است، تو میدان نبوده است، اون که توی قضایا نبوده است، اون که صدای چپاچک شمشیر نشنیده است اون زمان. آن میگن فلانی فتح کرد. و فلانی که فتح نکرده است، اینجا سربازان فلانی فتح کردن، لشکرش و اون به خود دستور دهنده و فرمانده و آمر نسبت میده. گاهی هم میگن سپاه غیور و شیرمردان کجا فلانجا رو فتح کردن، یعنی به سربازان نسبت میده. گاهی هم میگن آقا این موشک های بالستیک این کار رو انجام داد، یعنی به ابزار نسبت میده، به وسیله نسبت. این کاملا درست، این متداول عقلایی معمول مقبول. در تاریخ میبینیم مثلا بنا منصور دوانیقی بغداد را بنا کرد. استعزار دارید یه زمانی خب امویان، معاویه و فرزندانش میخواستن شوکت مدینه رو بشکنن، چون شام دارالخلافه اونهاست. یه رقابت شدیدی بین مدینه و شام ایجاد کردن. وقتی اومدن سر کار، خدا میداند در تاریخ هست اینها عزیزان، احادیثی رو با دلارهای اونچنانی معاویه‌ای، با پولها و سکه‌های معاویه‌ای، احادیثی رو جمع کردن ساختن در فضیلت شام، در فضیلت شام در رقابت با مدینه. عجیب احادیثی که نزدیکترین قطعه زمین به بهشت شام است. شعرا حتی در فارسی در زبانهای مختلف دنیا از بهشت و پشت او شام، اصلا تو شعرهای فارسی هم وارد شد. بعد این حسب خدمتون این شامات و این احادیث و اونچنانی و فلان، و خداوند منطقی دارد که اینجا حسب خدمتون کسی پا بگذارد در آن مشغول چه میشه. بعد خیلی احادیث زیاد داریم، بافته ها و ساخته های مزد بگیران دستگاه معاویه. عباسی ها اومدن سر کار، دوران بنی مروان و بنی امیه گذشت، عباسی ها اومدن سر کار. اینا مرکز ثقلشون رو کجا قرار دادن؟ اینا نه مدینه انتخاب کردن نه شام انتخاب کردن، گفتن بین الحرمین، گفتن خیر الامور اوساطا. اینا وسط رو گرفتن، عراق رو گرفتن، شروع کردن گفتن عراق باید خودمون پایگاه بسازیم. بغداد رو ساختن، مدینه الزهراء بغداد رو ساختن، منصور دوانیقی بنیاد بغداد رو گذاشت. و بعد هم تشکر بعد از اینکه منصور بغداد رو ساخت، گفتن آقا یک کتاب‌های جدیدی پیدا شده است، ما دست یافتیم به یه منابع روایی جدید. توی منابع روایی عجیب روایاتی است که پیغمبر پیشبینی آینده کردن و فضیلت بغداد گفتن. حالا بیا درست کن. حالا باز فضیلت چی شروع شد؟ بغداد شروع شد. چین بغداد چقدر ترجیح دارد، این منطقه چقدر مبارک است، نسبت به شام چه فضیلت‌هایی را دارد. یه اوضاعی بوده تو زمانی، حالا تنبه میشه خدمت دوستان، به زمان همین رقابت بین تهران و اسلامبول، بین تهران و اسلامبول بود، یعنی قاجار این رقابت رو شدیدن بین تهران و بین اسلامبول داشته. عجیبه،
اونها اسامی ایرانی رو میگرفتن میگذاشتن، اینا اسامی اونها رو میگرفتن، اسامی ترکی رو میگرفتن و برعکس استعمال میکردن. اما بزرگانشون گفتن پاشا مثلا، بیک پاشا فلان، اینا رو غلاماشون رو خدمتاشون تو دربار تو خدمت گذارشون میگفتن احمد پاشا، حسین پاشا، اسم سلاطین اونها رو خدمتکاراشون میگذاشتن. نه، اینا بالعکس اسامی عربی استفاده میکردن در تقابل با اونها. دارالخلافه تهران، او اسلامبول یعنی چی؟ اسلامبول یعنی تخت اسلام، جایگاه اسلام، درب اسلام، یا دارالخلافه اسلام، تو به همه دارالخلافه فی تهران. این رقابت ها عجیب وجود داشت و برحال خودش عرض به خدمتون زیبا. بنا منصور در تاریخ می کنیم، منصور بغداد را بنا کرد. منصور اصلا به حضرت عباس می توان قسم کرد که یه خش دستش نگرفت. گاهی ممکنه دستش به کمر رسید، دست ایستاده است، گفته است خب حالا اینجا را قشنگ ساختید، اینجا را قشنگ نساختید، بازدیدی کرده است به این چنینی. بغداد نساخته است منصور. بغداد را مهندسین زحمت کش ساختن، از به خدمت و کارکنانشون ساختن، طراحان ساختن و اینها. شما عرب دستون میگیرید، میگید این اره آهنبر است، این اره چوببر است. آیا اره چوب میبرد؟ شما هستید که چوب رو دارید میبرید، اما به اره نسبت میدید بریدن را. درسته یا نه؟ این هست. پس ما سه تا نسبت داریم. فانهم عدوون لی. ابراهیم به زیبایی کامل میگه این سنگ ها و این بت ها عدوون، اینا عداوت دارن. این نسبت فعل به ابزار است، مثل همین اره چوب بر است، اره آهن بر است. در جای دیگر میگه رب انهن اضللن کثیرا من الناس. این بت‌ها خیلی رو گمراه کردن. بت گمراه نکرده. کی گمراه کرده؟ بت‌ساز و بت‌تراش و بت‌پرست. اما ابراهیم به بت نسبت میدهد بر اساس این اسناد و این شیوه که زیبایی هم دارد. انهن نزلن لکسی در مرن ناز. اینجا هم فرمود به انهم عدوون لی، این همونه. عداوت زلالت است. اگر کسی رو به زلالت بکشه باور کنید دوست نیست، عدو. اگر دیدید کسی ادعای دوستی با شما میکنه اما از شما تمنای غیر معقول و غیر مشروع دارد دوستتون نیست. اگر همسری از شوهر، شوهری از همسر تمنا و تلقی دارد که خلاف حکم خدا و عقل است، این دوست همسرش نیست، این متاسفانه دشمن پنهانیست، دشمن ناپیداست. عداوت و زلالت با هم در قرآن یه جور تفسیر میشن. فانهم عدوون لی انهن اضللن. پس این عداوت یعنی چی؟ یعنی به زلالت بردن. چرا ابراهیم به بت نسبت داد؟ نسبت دادن به ابزار است. اینا ابزارشن و الا عاملش این بت سازها و بت تراشها و آزرها و امثال اون هستند و ابو سفیان ها. فانهم عدوون لی. این تو اینجای بحث الا رب العالمین. بعد فرمود نکته که میخواستم بگم اینجاست که انهم عدوون لی، این بت ها دشمن منن. شما سوال میکنید خب ابراهیم چطور خودش رو مطرح کرد اینجا؟ فانهم عدوون لی چرا؟ چرا این رویه بسیار عاقلانه ایست که در زبان ابراهیم میبینیم و در قرآن هم فراوان داریم که ابراهیم کار رو از خودش شروع میکند. در مقام تربیت، در مقام نقد، در مقام نقد و انتقاد، اینو خوب توجه بفرمایید. اینها الگوست. بحثی رو امروز داریم با بعض از دوستان، از خدمت عزیزان که مرخص بشن، و همین بحث، یعنی بحث الگوسازی در قرآن، الگوسازی در قرآن. این خیلی بحث مهمی است، خیلی دامنه دار است. ابراهیم اینجا یک الگو داره ارائه میکنه. اگر بناس ما از کسی نقدی بکنیم، از مسئله و پدیده و قضیه نقدی بکنیم، از کجا شروع کنیم؟ به چه شیوه این رو بیان کنیم؟ صلوات اینا بفرمایید. نمونه زیبای این شیوه های نقد رو در قرآن میبینیم که بزرگان، پیشوایان، هادیان، عالمان، معلمان هنگامی که میخوان یه اصل تربیتی رو شروع کنن یا نقدی بکنن، از که شروع میکنن؟ از خودشون شروع میکنن یا از نزدیکترین کسانشون شروع میکنن. هنگامی که از خودشون شروع کردن یا از نزدیکانشون، دیگه حجت رو بر دیگران تمام کردن، حج
حجت رو بر دیگران تمام کردن. این شیوه سخن گفتن این مردان بزرگ است. اینو در باب موازن میبینیم، در باب نقد میبینیم، در باب عرض کردن حقایق میبینیم. همت اینها اینه که اول از خودشون شروع کنن و خوب هم این سبک در میان عالمان و ادیبان ما جا افتاد. عده‌ای از بزرگان اومدن نشستند، کتاب ها نوشتن در این باب. کتاب بسیار زیبا و گران قدری است که مرحوم سید ابن طاووس این آدم عظیم و شأنشیه ایف از صبح جمعه است. دلهاتون بو و اطر مهدوی دارد، رد بشم در این جمله رو نگم بلا این که گاه عرض کردم. این مردیست که وقتی پاشو تو سرداب مقدس گذاشت ایستاد. سرداب مقدس سامر را آخرین جایی که ماه پاره فاطمی و یوسف زهرا دیده شده است قبل از غیبت، پاره که گذاشت اونجا دید صدایی می آید، ایستاد، شناخت این آهنگ صدای وجود مقدس امام زمان حجت ابن الحسن است. آهنگ صدا رو شناخت. خدایا چه گوشی دارد سید ابن طاووس که پرده گوش او با پرده دلنواز آهنگ سخن مهدوی هماهنگ است. میشناسه صدا را، میفهمه. دید اللهم، امام میگوید اللهم نشیعتنا من دا، خدای شیعیان ما از ما هستن. خلقو من فاضل طینتنا، اینها از آب و گل ما خاندان درست شده. و اجنو به ما و به محبتنا، اینا با مایه های محبت ما عجینند. یحزنون به حزننا و یفرحون به فرحنا، با غم ما غمینند و با شادی ما شادمانند. اما خدا اینها گاهی کارهای انجام میدن، به تعبیر بنده عرض میکنم، یه دل ما را خون میکنن. گاهی اینها کارهای انجام میدن اتکالن بنا، تکیه به ما میکنن. خدا به فضل خودت از صحیفه اعمال ما در صحیفه اعمال شیعیان ما منتقل کن. سید ابن طاووس داره میشنمه که امام زمان چی میگه. الله اکبر. خیلی به یاد ما هست، خدا میداند خیلی به یاد ماست. یک هزارم که نه یک صد هزارم میشن ما به یاد او نیستیم. شب و روز او به یاد ما هست، سال و ماه هم گاهی ما به یاد او نیستیم. همین آقای سید ابن طاووس کتابی دارد، نصایحی است که به فرزند خودش کرده است، نصیحت نامی است کتاب به فرزندش. ببینید چقدر زیباست، چقدر زیباست. چه نکات دقیقی را در مورد شب، در مورد روز، در مورد آداب، در مورد مستحبات، در مورد کاملا به زیبایی کام، اما همش به فرزندشه. یا بنیه یا بنیه، پسرم، بابا بابا، اینطور اینطور اینطور. این شیوه قرآنی است. یعنی این بزرگان از خودشون شروع میکنن، اگر نقدم دارند از خودشون شروع میکنن. این عرض کردم متداول. به نظر شما حافظ به کی بگه که اینا مسلمان، این شیوهی که تو داری مسلمانی نیست؟ حافظ به کی بگه اگر به این شیوه پا به محشر بگذاری وای بر تو که بدش نیاد؟ همان بهتر که به که بگوید، به خودش بگوید، بگوید گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. همون بهتر این که حافظ به خودش بگه که دیگه دامن کسی رو نگیره، فردا اطلاعی علیه صادر نشه. پس به خودش بگه بهتر است که مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. سعدیا گرچه سخندان و مصادق گویی، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. همین که بهتر سعدی به خودش بگه و نقد کنه. یا ما صحنه‌ای درست کنیم، مثلا بیاد این به اون بگه، عزیزی به عزیزش بگه، دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی. و وقتی دهقان سال خورده از سوز دل به فرزندش میگه، به ثمره وجودش میگه، خب ما هم استفاده کنیم از این ثمره وجود، ما هم استفاده کنیم از این شیوه قرآن هست. پس ابراهیم نگفت اینا دشمن شمایند، اینا کثیفند، اینا چطورند؟ نه، فانهم عدوون لی، اینا من احساس میکنم که اینها، حداقل من از خودم که شروع کنم میبینم اینها
موجب اضلال من میشن، اینها موجب عداوت با ما میشن، اینها پدیده های خوبی نیستن الا رب العالمین. حالا اینجا بحث فنی داره که این الا را ما چه بدانیم. اگر استثناء منقطع باشه که هیچ، اصلا رب العالمین از اول بیرون بود، جمله لاکن پیدا می کند، ولاکن رب العالمین که حکایت دیگه می دارد. اما رب العالمینی که من می شناسم اینطور نیست. این ربایی که شما می شناسید زلالت عداوت تو وجودشون است، بدبختتون می کند، شما رو به خاک سیاه می نشانند. اما من رب العالمینی می شناسم که حالا من یه گوشه های از شخصیت او را، یه گوشه های از ابعاد وجودی او را می خواهم به شما معرفی کنم. میدانید رب العالمین کیست؟ الذی آنیست که خلقنی فهو یهدی، کسیست که قلم او وجود من را طراحی و نقاشی کرده است، کسیست که وجود من از اونه، او خلق من کرده است، ایجاد من، هندسه من، هستی من از آن است. این رب العالمین من است، خلقنی و بعد از این که من را خلق کرد و آفرید، من رو رها نکرد، بلکه به دنبال آفرینش دست من با هم گرفت، راه را به من نشان داد. فهو یهدین، بعد از خلق من رو هدایت کرد و من رو در وادی هدایت قرار داد و رهنمون کرد به سرمنزل. ببینید ابراهیم اول از خلق میگه، درستم همین از وجود اول بگرد، الذی خلقنی، منتها خلقه رو به فعل ماضی میگه، فعل ماضی کاریش که انجام شد تمام شد، قد مزا وقته و لزم عجله، تو کتاب های ادبی میگفتن الماضی ما مزا وقته، ماضی چیزیست که گذشت و تمام شد. اما بعد که میگه فهو و یهدین، فعل یهدین رو با مضارع نمیگه، با چی میگه؟ با ماضی نمیگه، با مضارع میگه. فعل مضارع دلالت بر استمرار و دوام داره. خدا یه مرتبه من آفرید اما هزار مرتبه من رو هدایت کرد، عجیب زیباست. خدا یه شبی ما رو آفرید اما هزار شب بیخ رو شما سخن گفت، یه مرتبه قلبش اومد برای طراحی ما اما هزار مرتبه قلم و دست او دست ما رو گرفت و کشید و راه نمایی کرد. الذی خلقنی، اینو چی تو وجودش درک نمی‌کنه؟ فهو یهدین، آن با آن هدایت مستمر خداوند شامل حال من شد، لحظه به لحظه، هدایت تکمیل، هدایت تشریع، هدایت عامه، هدایت خاصه، اینا رو توضیح دادم راه در جای خودش، برید تا کجا میرسه. فهو یهدین، خداوند که نیومد این کارخانه وجود را، کارخانه وجود ما را، هستی رو، چون صدر که یک کارخانه صنعتی عظیم رو بسازن، بعد برای بهره برداری که میخواد شروع بشه، بعد یاد از کشاورزان و محترم یه منطقه رو بردارم بگم بیان شما کارخونه رو اندازی کنیم، این بنده های خدا توی لابله ها میچرخن این دوره برا، خب چکار کنن اینجا کشت گندم کنن دینا، چکار کنن توی این کارخونه نمیشه. نه، باید مهندسان ساخته شده یه سازنده و طراح این ساختم این کارخونه بیان یه گروهی رو تربیت کنن، آموزش بدن، بعد بگن شما حالا شیوه بهره برداری رو به دیگران، باید مهندس طراح خلقت 14 خضر به امداد آمده، 14 الیاس در باد آمده، 14 نوح به دریا متصل، 14 روح جدا از آب و گل، باید این زبان تو مقدسه رو بیارد خداوند سبحان، انبیا بیایند، اولیا بیایند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا مطهرون نبیاتون ثیابهم، باید این پاکیزگان رو بیارد خداوند، کارخانه خلقت رو رموز شو به اینا یاد بده، بعد دیگه حالا شما به دیگران منتقل کنی بشن نحن و سناع او ربنا و ناس و سناع او لنا، ما رو خدا تعلیم داده است، ما هم مردم را تعلیم میدیم، به روح خدا باد، بر روح بلند تو یا قبل حسن یا امیر المؤمنین، با این سخن زیبا در نهج البلاغه. خب قضیه این است، باید خداوند آفرید، حالا این پروسه هدایت تکمیل می شود، مستمر به این شیوه، به خودشم به عهده دارد مسئله هدایت. فهو یهدی، این تا اینجا. خب والذی هو یطعمنی و یسقی، این خدا شکر، این رب کریم است، این رب العالمین چقدر نزدیک است، این رب العالمین چقدر مهربان است، این رب العالمین چقدر ودود است. الذی خبه، اونی که خودش یطعمنی، میخوراند مرا، اونی که خودش خوراک من رو به عهده گرفت، خودش گونه ها، پدیده ها، نیازهای غذایی من رو در وجود، دریاها رو مالامال کرد از میلیون ها نوع موجود آبزی که مستعد برای خوردن من هست، صحراها و بیابانها رو پر کرد از میلیون ها و صدها هزار نوع موجودات زمینی که مستعد و قابل استفاده برای من هست، اطراف رو پر کرد از فواکه و میوه‌جات و انواع رویدنی ها و رستنی هایی که اینها با وجود من سازگارن، همه چیز رو در اختیار من قرار داد. والذی هو یطعمنی و یسقین، همیشه بعد از خوردن نوبت نوشیدن میشود، خداوند خوردن و نوشیدن من به خودش تأمین کرد، نوشابه برای ما ساخت، مدرن‌ترین پیشرفته‌ترین کارخانجات تولید نوشابه دنیا پیش قطره از این بازانو بزنن، هر چی بشر ساخته است بازم گفته است آب آب آب، هیچ چه میتواند نوشابه الهی باشد، و یسقین و من رو خوراند، نوشانید و خورانید. تا اینجا ببینید ابراهیم چی گفت. رب العالمین کسیست که خلق کرد، هدایت کرد، خورانید، نوشانید. تا اینجا همه نسبت به کی داره میده؟ به خدا. خدا کسیست که آفرید، هدایت کرد، خدا کسیست که خورانید، خدا کسیست که نوشان. اما یه مرتبه سیاق کار ابراهیم عوض میشه، به خودش نسبت میده. و ازا یمرزانی نیست، و ازا مرز تو، و وقتی که من ابراهیم مریض میشم باز او به صحنه میآید، فهو یشفین، باز او میاد ما را شفا میده، باز او پرستار من میشود، باز طبیب من میشود، باز بر بالین من مینشیند، فهو یشفین. زیباست، آهن زبان عاجز از این لطافت ها و ظرافت های کلام الهی رو بازگو کن، حقا با بضاعت و مزجات و ناچیز ما نمیشه اینها رو گفت. و ازا مرز تو، ببینید ابراهیم به خودش نسبت داد. و ازا مرز تو، کلمه مرز به معنای اعوجاج و انحراف، وقتی یه چیزی از مسیر خودش خارج شد میشه چی؟ میشه مرزه. ما مرض را که مرض میگوییم چون یه نوع خروج از کارکرد رسمی به خط درسته. حالا ما مرضی داریم در لغت عرب و سقمی داریم، امراضی داریم و اسقامی داریم. همین ابراهیم یه روزی گفت انی سقیم، خاطرتون هست چه روزی بود؟ اون روزی که نگاه به تقویم کرد، فنظر نظرتن فی النجوم، برق زد ابراهیم تقویم رو، تقویم بابلیان رو که بهش نجوم میگفتند، دید روز تعطیلی فلان روزه. از دو سه روز قبلش گفت انی سقیم، حالم خوش نیست، چون میدونی این روز تعطیلی چیکار میکنن مردم؟ به دمن میرن، به صحرا میرن، به چمن میرن. نگاه گفت ما آقا دیدید بعضی از اون علما گاهی نمیخوان توی مجلس شرکت کنن، میگن یک عشقی تب داریم، تمارز میکنن، اما خیلی هم خلاف نیست، دارن یه چیزی ضعف مزاج دیگه، بالاخره ما هم ضعف مزاج داریم، میشد امروز بیام خدمت دوستان، ضعف مزاج است، یک عشقی تب است، و بالاخره ابراهیم هم همین کارو کرد. اینا که رفتن بیرون، رفت سراغ بتاشون، اون سقم، سقم میداریم، مرضی داریم. سقم صرفا به بیماری های تن گفته میشود، اما مرض هم به اعوجاج ها و انحراف های جهات جسمی انسان، از بُعد فیزیولوژیک انسان گفته میشه، هم به اعوجاجات و انحرافات جان و روح و روان انسان گفته میشه. ما هم امراض جسمی داریم، هم امراض روحی داریم، اما اسقام نه، اسقام روحی نداریم، اونا فقط مال تن سقم. و ازا مرس تو، وقتی من یه اعوجاجی تو وجودم پیش میاد، یک کجی تو بدنم پیش میاد، یکی از اعضا و اندامهای بدن من کار خودش را نمی کند، این میشه مرض. آقا دستگاه نمیدانم گوارش کار خودش را نمی کند، میگه آقا همش تخمه میکنه، میره پیش دکتر میگه همش تخمه میکنه، تخمه و خمه یه در اصل، و خمه یعنی بدخوری. الان خانم ابراهیم گفت که وقتی که من یه اعوجاجی تو وجودم پیش میاد فهوه یشفین. چی گفت این رو ابراهیم؟ خیلی دقت کنید، گفت والذی هو یطعمنی، اون خدایی که من رو میخوراند، و یسقین و مینوشاند. سریعا بعد از خوردن و نوشیدن صحبت چی شد؟ صحبت بیماری شد و ازام برست. یعنی ظاهرا نزدیکترین، یکی از مهمترین فاکتورهای اعوجاج و انحراف در وجود ما سوء تغذیه ماست. اینی که طبیبان محترم از دیرباز تا که مریض می‌دیدن زود می‌گفتن چی خوردید دیشب؟ فریشب چی خوردید؟ بالاخره به جایی می‌رسن که بگن ها اینی که خوردید این مشکل دار شده است. حق داشتن این بنده خدا. ابراهیم هم همینطور می‌گوید. خود این متاسفانه الگوی غلط تغذیه، یا به مقدار نخوردن داء الجوع، مثلا دردی بوده است در گذشته، بیماری بوده که گفتن داء الجوع احساس میکنید که مثلا اطباء نه اطباء تو این بیماری نمیتونن کاری بکنن. این کی میتونه توش کار بکنه؟ این انسانیت و بشریت باید کاری بکنه. بشریت نباید یک تریلیون دلار در سال اسلحه بسازه. یک تریلیون دلار در سال بودجه نظامی دنیاست. 20% از این رو اگر هر ساله صرف کنن داء الجوع رو در دنیا بر می دارن. 20%شون طبق آمار اقتصاددانان 20%شون اگر خرج زراعتخانه نکنن، اگر نسازند این سلاح‌های مخرب ویرانگر رو، 20%ش میتونه کاری بکنه که آفتاب با آفتاب طبق آمار یونیسف 50,000 کودک آفریقایی از گرسنه نمیرند. میتونن این کار بکنن، اما خب بناکبری نیست این کار بکنن، بنابراین که بازی هایی که راه انداختن ببینید، اینها رو تماشا کنند. بلا که سرمایه هاشون نمیچرخه، بلا که آقایی ندارن به دنیا، سیادت ندارن به دنیا، چه اسمان. بالاخره بحث ما این برگردیم به بحث خودمون، داء الجوع. از اون طرف در بعض از کشورهای دنیا بیماری مفرطی که الان در سالهای اخیر اروپا رو، مخصوصا قسمتهای از اروپا رو رنج میدهد که بیشترین آمارش در انگلستان است، چاقی مفرطه. یکی از گرسنگی، یکی از پرخوری. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ظرف جانت براید. عدم استفاده صحیح از منابع غذایی، یا کم اون یا زیاد اون، این یه راه و ازا مرستوس، این یه مرز. و الگوهای به اصطلاح غلط مصرف و تغذیه که دیگه حالا از به خدمتو بمانه. پس یه ارتباط خیلی زیبایی میبینیم تو کلام ابراهیم بین خوردن و نوشیدن و چی؟ و بیماری. به زمان این حدیث میگفتم برای فرز از دوستان که یه طبیبی اومد از به خدمتون وارد دربار هارون رشید شد. طبیب غیر مسلمانی بود، آمد و سفر کرد و بعد گفت شما توصیه های بهداشتی این هم دارین تو دینتون در مورد این مسائل؟ و مثلا یه عالی بود گفت بله توصیه داریم در قرآن، بعد در قرآن هم داریم چی؟ در قرآن خدا ما گفته از کل و وشر بود ولا تصرف، بخورید بیاشامید، اما مرزها و اعتدال ها را. این فکری کرد، تأمل کرد، گفت دیگه چی؟ گفت بله ما از نبی مکرم هم داریم باب حدیث داریم، من جمله وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. فرموده از المعدتو بیت کل دائم و الحمیت رأس کل دوائم، اعت بدنک ما عبدته. معده خانه خیلی از بیماری هاست، یعنی خیلی از بیماری ها چه برمیخیزن؟ از گوارش برمیخیزن، از خوردن و نوشیدن برمیخیزن.
و محمیت و رأس و کل دوائن و پرهیز غذایی و رعایت استانداردهای خوردن و الگوهای خوراک پیغمبر فرمودن بهترین راه درمان است. اون رژیم سالم غذایی، اون اعتدال سالم غذایی بهترین راه درمان است. و اعت بدنک، به بدنت یه چیزهایی بده که عادت به اون داری، همون عادتهای غذاییت رو بخور. گاهی چیزهایی هست که اصلا بدن ما سازگاری نداره. نمیدونم حالا امروز قدی بحث متنوع شد خدمت دوستان. به زمانی چند تا از این دوستان عزیز من بودن، شاگردان من بودن، هندی بودن دینه ها، پیش ما فقه میخواندن دینه ها و از اون خدمتون ما را اصحار کردن که وقتی بید میهمان ما بشید اینا. ما هم یه زور رفتیم نهار خدمت این دوستان عزیز. فقط همین مقدار عرض کنم خدمت سروران ما عزیزم که یک قاشق یا دو قاشق از اون غذا کافی بود که بالاخره یه مدتی وزش کنیم. مگه میشه خورد اون غذاها رو؟ مگر ما میتونیم اونقدر فلفل بخوریم؟ مگر ما میتونیم اون غذاهای اونچنانی با ادویه اونطوری بخوریم؟ کار ما نیست. اعت بدنک محبته، همونی که عادته همونو بخور و همونو استفاده کن. کلام تمام شد. این طبیب نصرانی یه نگاه کرد گفت والله ما بقیه کتاب کن ولا نبی کن لجالینوسه شیعه. گفت حقا که این کتابتون و پیغمبرتون با همین توصیه کلیدی چیزی برای جالینوس نگذاشتن. این اگر همینا رو کسی درست کنه مسئولیت میابد از خیلی از ابتلاعات و بیماری ها، خیلی از ابتلاعات و بیماری ها. حالا بماند این که این هم باز از تأسفاتیست که بنده عرض میکردم در مورد آداب تجارت. عرض به خدمتون کتاب الاطعمه والاشربه. ما کتابی داریم در متون فقهی و رواییمون که باز هم همین شیخ بزرگ، همین شیخ حر عاملی در کتاب وسائل به زیبایی بخش و اختصاص به همین داده است. کتاب آداب خوردن و نوشیدنه. چی بخورید، چی نخورید، چی بخورید، چی نخورید، کجا بخوریم، کجا نخوریم، کی نشسته بخوریم، کی ایستاده. اصلا زیبا جامع جالب. اینم از تأسفاتیست که اینها در اختیار مردم نوعا نیست. متاسفانه کمی اینها در اختیار مردم. خب و ازا مرز تو، پس ابراهیم بعد از خوردن و نوشیدن بیماری رو مطرح کرد. حالا بعد به کی نسبت داد بیماری رو؟ به خودش نسبت داد. من وقتی رعایت نمی کنم بعد دچار انحراف میشه تو وجودم، اعوجاج میاد، نابسامانی در سازکارهای بدن من میاد. اما باز هم در اینجا هنگامی که دستم رو بلند می کنم میگم اسألو که پروردگارا من از تو شفا طلب می کنم. باز فهو یشفین، باز خداوند است که من را شفا می دهد. کاستی از من است اما فزونی از اوست. فهو یشفین، کلمه شفا را هم یه توضیح مختصر بدم. ببینید شفا غیر صحت است. شفا پانهادن به مرز صحت است. یعنی شما بگید بیماری مرزی دارد که این میخوره به صحت. مرز بیماری، کسی اگر پاشو بگذاره از آخرین مرز بیماری تو اولین محدوده صحت، نامی شفاست. اصلا لغت شفا یعنی کنارشه. در لغت عرب شفا جروفن هار، این لبه های رودخانه که آب زیرشو خالی میکنه، جروف این لبه، شفا کناره های جروف که ممکنه سقوط کنه. شفا اصلا خود این کنار. وقتی که میاد کسی به کناره های مرض، دیگه از مرض میاد پاشه میگذره تو کناره های صحت، این میشه چی؟ میشه شفا. خداوند ما رو میکشد میگذره تو مرزهای صحت، این میشه شفا. فهو و یشفین، و باز خداوند شفا عنایت می کند، راهش می گوید، چارهش می گوید، و خداوند سبحان باز ما را درمان می کند. و هو شافی است. فهو و یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیی، همین قسمت شو بگم دیگه بقیش بماند. و الذی یمیتنی ثم یحیی، خدا آفرید و هدایت کرد و خورانید و تأمین کرد و ما را اداره کرد، این رب العالمین من است تا کار من به پایان میرسد. و الذی یمیتنی ثم یحیی،
اون خدایی که من رو میمیراند، اون خدایی که پرونده من در این دنیا به دست او بسته میشود، اما نه اینکه بسته شود، ثم یحییم، باز من را زنده میکند، به کتاب وجود من رو میگشاید. این پروردگار من و رب العالمین است. یمیتونی ثم یحییم، میراند و اونگاه سپس زنده میکند من را. اگر اینجا هم باز یه تفتونی بفرمایید و ظرافتی به خرج بدید، میبینید که یمیتونی و یحیین رو ابراهیم باز با چی گفت؟ با مضارع گفت، با فعل مضارع که دلالت بر دوام و استمرار داره. خداوند یحیی و یمیت، مدام در حال زنده کردن و میراندن است. مردن و زنده شدن یک باره نیست. ما مرگ ها و حیات های مکرر داریم، زیاد داریم. ما که یک مرتبه زنده نشدیم، ما که بارها زنده میشیم، ما یک مرتبه که نمیمیریم، ما بارها میمیریم. ربنا احمد تنسنتیم و احیهی تنسنتیم فاعترفنا بذنوبنا و هل الى خروج من سبیل. در خود قرآن از زبان جماعتی میبینیم که میگن خدایا دو بار ما رو زنده کردی، دو بار میراندی، قبول داریم، اعتراف میکنیم و میبخشیم ما رو یا نه؟ ادهی تو قیامت اینطور میگن. پس ما مرگ و حیات زیاد داریم، یکی دوبار نداریم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، مرده بودید زندتون کرد. ثم یمیتکم، میمیراند. ثم یحییکم، باز زندتون میکند. ثم الیه ترجعون، باز میرید رجوع میکنید، جاودان و پایدار میشوید. پس این قصه حیات و ممات ما زیاد است، یکی دوبار نیست. این گذشته از اون، خب اینم بارها گفتم خدمت دوستان عزیز که اصلا هر انسانی این حیات و ممات رو مکرر دارد. اینی که الموت جزء فجزء، مرگ جزء جزء میاد. یعنی ببینید این پیمانه مرگ است. کأس المنون، ذره ذره میخورید، وقتی اون قطره آخرش شد میشه 65 سالی گفتیم خداحافظ. بلا مرگ را داریم به تدریج پان میکنیم. الموت جزء فجزء، نفس المرگ خطاه الى اجله. هر نفس ما یک قدم ما رو به مرگ نزدیک میکند، به تعبیر صاحب این وقعه مبارکه ما رو به مرگ نزدیک میکند. نفس المرگ خطاه الى اجله. و حالا اون نکاتی هم که بزرگان دارند و اهل فن دارند که حالا هر 5 سالی هر 6 سالی مجموعه این سلول های وجودی ما و اندام های انسان می میرد و زنده می شود. هر انسانی در حال از دست دادن بخشی از وجود خیش و به دست آوردن بخش نویست، یعنی یه سری سلول ها در بدن می میرن و یه سری باز زنده می شن و تولید می شن و این مرگ و حیات مرتب در وجود ما مستقر است. تا اینجا ابراهیم رب العالمین رو تا مرز پایانی دنیا معرفی کرد. حالا یه باب دیگری رو میگوشاید و لذی، این رب العالمین اینه که من خیلی باش سر و کار دارم، بعدا هم باش خیلی سر و کار دارم. تا اینجا ابراهیم قاطعانه گفت آفرید و هدایت کرد و خورانید و نوشانید و من مریض میشم، محکم شفا میدهد من رو، میمیراند، زنده میکند. اما از اینجا لحن ابراهیم عوض شد. کسی که رب العالمین کسی است که امیدوارم اما مطمئن نیستم، امیدوارم، طمع دارم که فرداها در یوم الدین خطاهای من را ببخشد، اما نمیدانم قطعا میبخشد یا نمیبخشد. شیوه سخن گفتن ابراهیم چی شد؟ عوض شد. انشاءالله این قسمت رو هفته آینده و نوبت بعد خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان، ای خدای ابراهیم، به حق ابراهیم و فرزندان ابراهیم، دلهای ما رو به معارف کلامت بیش از بیش آشنا بگردان. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. توفیق فهم، درک، اقتباس و عمل به مضامین نورانی کلامت رو قسمت و روزی ما بفرمود. اسلام و مسلمین از کین دشمنان خود مسئول و محفوظ بدارش. خب من دیگه سنتم بری بوده که در این ایام ماه ذوالقعده همیشه سخن پایانی رو دیگه جای دیگه اگر بریم جفاست. دیگه این روزها دیگه روزهایی است که خلاصش اگر بگیم دیگه قسمت حرف ما رو ضبط نکنن دوستان، ما رو با بشری هست دیگه. این روزها، این روزهایی است که واقعا الحمدلله رب العالمین همین مقدار میتونیم بگیم که برها من کیستم گدای تو یا صاحب حاجت، پرورده عطای تو یا صاحب حاجت. بله نمی روم سوی بیگانگان به عرض، تا باشم آشنای تو یا سامر لاجرج. هم خدا را که این جوار رو به ما بخشیده است، امیدواریم به عظمت خدا آقا این حسن جوار باشیم، این جوار ما انشاءالله. من بازم توصیه می کنم به خودم کم توفیقی خودم را عزم کنم انشاءالله. دوستان هم اتفاق داشته باشید این ماه ذوالقعده را آسان از دست ندیم. خیلی هم میشناسم از بزرگان علمی اقتصادی غیره اینها، این ماه ذوالقعده به تعبیر ما پاتوقشون مشهره دیگه. اینا آمده شدشون بیتوته کرده، اینا راها نمی کنن به سادگی این ایام ذوالقعده و دامن حضرت سامر و درجو. حیفه که ما تو این کوچه ها و خیابان های شهر رد بشیم فقط از دور بگیم السلام علیکم و علی امام الرحمن. نه، باید علم بریزیم این ماه رو بتونیم بیشتر مشارک بشیم و بدونید که دست محبت حضرت بیشتر رو سر قرار میگیره، بیشتر رو سر قرار میگیره و اونقدر شما خودتون تو دلاتون چیزی دارید که دیگه عرض به خدمت جناب عالی مرحوم والد میگفتن، مرحوم آقای امیری میگفتن. حالا جزئیاتش بماند دیگه، من یک دقیقه میخوام بگم تموم شد وقت من. نمیدونم فلان کس بود، این از دوستان ایشان میفهم داری بچهش خیلی حالا عجیبی و تو این وادی ها باقا هم نبود. این آقا خیلی یه مرتبه از بخدمت رو هم بر خودش بر من گفت که بی خود شدم بگیر بسید شد که حاضر دوازده شب بیدن بچه حالش دگرگونم از همین خیابان خاکی کفشم خوب نکرد دویدم رفتم مسلم بارم حرم متحر از سامر جد گفتم امام رضا بچه این من 9 سال بیشتر نداره مثل جوان شماست. سن بچه این من دیگه بی اختیار شدم، حالات عجیبی بهم دست داد. اومدم با همون حال خانه کمسایی داشتیم، سید بزرگواری بود تو کوچه همون روحانی بود، همی بود صاف نفس بود. تم از پله های خانه من داره میاد پایین وارده یاد شده بودم این چه خانه ها چهار الان که در خانه خواب بودم یه نیم ساعت قبیه رو بفهم آقا و مولایم حضرت رضا رو خواب من اومدم ففهمودن بیام اینجا خونه تو این دعا رو باره سر بچت بخونه خداحافظ. به بیرون دیگه من محل ندارم. اومد میدونم بچه هم تو رفت خواب نشسته گفت بابا سلام. خدایا به حق حضرت سامنه حجت اون معرفت و شناخت لازم به این امام رعوف و به این آینه تجلی صفات خودت رو به همه ما عنایت بفرما. ما رو همسایگان صالحی برای حضرتش قرار بده.